بزرگان از منظر مرحوم قاضی رضوان الله علیه. بسم الله الرحمن الرحیم. دیدگاه مرحوم قاضی راجع به ملای رومی. مرحوم قاضی ملای رومی را عارفی رفیع المرتبه می دانستند و به اشعار وی استشهاد می نمودند و او را از شیعیان خالص امیرالمؤمنین علیه السلام می شمردند. اشتیاق مرحوم قاضی به قرائت مثنوی. علامه تهرانی می فرمودند که مرحوم آقای حداد از مرحوم قاضی رضوان الله علیهم نقل کردند که من 8 بار تمام از اول تا آخر مثنوی را مطالعه نمودم و هر بار معنایی متمایز از معنا و مفهوم مطالعه قبلی برایم حاصل می گشت. رسیدن به توحید جز از طریق ولایت کلیه ائمه معصومین امکان پذیر نمی باشد. مرحوم آیت الله عارف بی بدیل حاج میرزا علی‌آقای قاضی رحمت الله علیه می فرموده است محال است کسی به درجه توحید و عرفان برسد و مقامات و کمالات توحیدی را پیدا نماید و قضیه ولایت بر او منکشف نگردد. و می فرمودند وصول به توحید فقط از ولایت است و ولایت و توحید یک حقیقت می باشند. بنابراین بزرگان از معروفین و مشهورین از عرفا که از اهل سنت بودند یا تقیه می کردند و در باطن شیعی بودند و یا به کمال نرسیدند. مرحوم قاضی قدس الله نفسه فرمودند وصول به مقام توحید و سیر صحیح الالله و عرفان ذات احدیت از ذا اسمه بدون ولایت امامان شیعه و خلفای به حق از علی ابن ابی طالب و فرزندانش از بتول عزرا صلوات الله علیهم محال است. این امر درباره ابن فارز مشهود و درباره بسیاری دیگر از عرفای عالی قدر همچون محی‌الدین عربی و ملا محمد رومی و فریدالدین عطار نیشابوری و امثالهم به ثبوت و تحقق رسیده است و حاصل مطلب آن است که از ارتباط دقیق معانی فتوحات با اشعار ابن فارز و با در نظر گرفتن آن که محی‌الدین عربی استاد ابن فارز مصری بوده است و در راه و طریق و سلوک گفتارشان هماهنگ بلکه مشابه و متحد است و نتیجه سلوک ابن فارز رسیدن به ولای اهل بیت عصمت بوده است، این نتیجه و ثمره را می توان در سلوک و راه محی‌الدین مشاهده نمود. کلام مرحوم قاضی در تشیع برخی از عرفا. مرحوم قاضی معتقد بودند که بزرگانی که نامشان در کتب عرفان ثبت است و آنها را واصل و فانی می شمرند و از اهل ولایت نبودند بلکه از عامه به شمار می آیند یا واصل نبودند و ادعای این معنی را می نمودند و یا تحقیقاً ولایت را ادراک کردند. ولی بر حسب مصلحت زمانهای شدت و حکام و سلاطین جور که از عامه بوده اند تقیه می کرده و ابراز نمی نمودند. مانند شیخ سلیمان قندوزی حنفی، صاحب ینابی المودّة و مانند سید علی همدانی، صاحب کتاب مودّة القربا و مانند مولا محمد رومی بلخی، صاحب کتاب مثنوی. اما شیخ فریدالدین عطار بدون شک شیعه بوده است. ولیکن، چون در زمان سلجوقیان میزیسته و آنها عامی مذهب بودند، به ناچار در بعضی از کتب خود بران نهج مش فرموده است. روح مجرد صفحه 348. حق در خارج یکیست، زیرا به معنی اصل هستی و تحقق و وجود است و معلوم است که حقیقت وجود و موجود لا یتغیر ولا یتبدل است و در مقابل آن باطل است که به معنی غیر اصیل و غیر متحقق و معدوم می باشد. عرفای غیر شیعه در طول تاریخ یا عارف نبودند و یا از ترس عامه تقیه می نمودند. تمام افرادی که در عالم اراده سیر و سلوک به سوی خدا و حقیقت الحقایق و اصل الوجود و علت العلل و مبدأ هستی و منتهای هستی را دارند، چه مسلمان و چه غیر مسلمان، از یهود و نصارا و مجوس و تابع بودا و کنفوسیوس و مسلمان هم چه شیعه و یا غیر شیعه، از اصناف و انواع مذاهب حادثه در اسلام از دو حال خارج نیستند. اول، آنان که در نیتشان پاک نیستند و در سیر و سلوک راه اخلاص و تقرب را نمی پیمایند، بلکه به جهت دوائی نفسانیه وارد در سلوک می شوند. این گروه ابداً به مقصود نمی رسند و در طی راه به کشف و کرامتی و یا تقویت نفس و تأثیر در مواد کائنات و یا اخبار از ضمائر و بواطن و یا تحصیل کیمیا و امثالها قناعت می ورزند و بالاخره دفنشان در همین مراحل مختلفه هر کدام بر حسب خودش می باشد. دوم، جماعتی هستند که قصدشان فقط وصول به حقیقت است و غرض دیگری را با این نیت مشوب نمی سازند. در این صورت اگر مسلمان و تابع حضرت خاتم الانبیاء و المرسلین و شیعه و پیرو حضرت سید الاوصیا امیر المؤمنین علیهما افضل و صلوات الله و ملائکته المقربین باشند، در این راه می روند و به مقصود می رسند، زیرا که راه منحصر است و بقیه طرق منفی و مطرود هستند، و اگر مسلمان نباشند و یا شیعه نباشند حتما از مستضعفین خواهند بود، زیرا که بر حسب فرض قلی و قشی ندارند و درباره اسلام و تشیع دستشان و تحقیقشان به جای مثبتی نرسیده است، وگرنه جزو گروه اول محسوب می شوند که حالشان معلوم شد. این افراد را خداوند دستگیری می فرماید و از مراتب و درجات از راه همان ولایت تکوینیه که خودشان هم مطلع نیستند عبور می دهد و بالاخره وارد در حرم الهی و حریم کبریایی می گردند و فناء در ذات حق را پیدا می نمایند. و چون دانستیم که حق واحد است و راه او مستقیم و شریعت او صحیح است، این افراد مستضعف که غرض و مرضی ندارند، خودشان در طی طریق و یا در نهایت آن به حقیقت توحید و اسلام و تشیع می رسند و در می یابند، زیرا که وصول به توحید بدون اسلام محال است و اسلام بدون تشیع مفهومی بیش نیست و حقیقتی ندارد. اینانند که با نور کشف و شهود در می‌یابند که ولایت متن نبوت است و نبوت و ولایت راه و طریق توحید است. فلهذا اگر هزار قسم و یا دلیل هم برای آنان اقامه کنند که علی علیه السلام خلیفه رسول خدا نبود و پیغمبر برای خود خلیفه‌ای را معین نکرد و وصی‌ای را قرار نداد، قبول نمی کنند و نمی توانند قبول کنند، چون که در برابر خود خدا را و جمیع حقایق را به شهود و العیان نبل خبر و سما ادراک می کنند. کسی که خدا را یافت همه چیز را یافته است. در این صورت آیا متصور است که به توحید برسد و نبوت و ولایت را که حقیقت و عین آنند نیابد؟ این امر امر معقول نیست. بنابراین جمیع عرفای غیر اسلام و یا عرفای مسلمان غیر شیعه که نامشان در تواریخ مستور است یا در باطن مسلمان و شیعه بودند، غایت الامر به واسطه عدم مساعدت محیط به واسطه حکومت‌ها و قضات جائره و عوام الناس کالانعام که چه بسیار از بزرگان از عرفا را به واسطه عدم کتمان سر و ابراز امور پنهانی به قتل و غارت و نهب و سوزاندن و به دار کشیدن محکوم کرده اند، از ابراز این حقیقت خودداری نمودند، زیرا هیچ عاقلی که بر خودش مطلب مکشوف شده است راضی ندارد آن را افشا کند و خود را طعمه سگان درنده و گرگان آدمی خوار قرار بدهد و یا به مقصد و مقصود نرسیده اند و ادعای عرفان و وصول را دارند و با کشف امری خود را فرعون کرده مردم را به سجده خود فراخوانده اند. محی‌الدین عربی و ابن فارض و ملا محمد بلخی صاحب مثنوی و عطار و امثالهم که در تراجم و احوال حالشان ثبت و ضبط است بدون شک در ابتدای امر خود سنی مذهب بوده اند، زیرا در حکومت سنی مذهب و شهر سنی نشین و خاندان سنی آیین و حاکم و مفتی و قاضی و امام جماعت و مؤذن تا برسد به بقال و عطار و خاک روبه بر سنی نشو و نما یافتند. مدرسه و مکتبشان سنی بوده و کتابخانه و کتابهایشان مملو از کتب عامه بوده و حتی یک جلد کتاب شیعه در تمام شهر ایشان یافت نمی شده است. ولی چون روز به روز در راه سیر و تعالی قدم زدند و با دیده انصاف و قلب پاک به جهان شریعت نگریستند، کم کم به شهود والوجدان حقایق را دریافتند و پرده تعصب و حمیت جاهلی را دریدند و از مخلصین موحدین و از فدویین شیعیان در محبت به امیرالمؤمنین علیه السلام شدند. آیت الامر اسم شیعه و ابراز بغض و عداوت با خلفای قاصب نه تنها برای آنها در آن زمان محال بود، امروز هم شما می‌بینید در بسیاری از کشورهای سنی نشین مطلب از این قرار است. امروز هم در هر گوشه از مدینه، خانه رسول الله و بیت فاطمه و محل گسترش جهاد و علوم امیرالمؤمنین علیه السلام، اگر کسی در اذان خود و یا غیر اذان علناً بگوید اشهد ان علیاً امیر المؤمنین و ولی الله، خونش را می ریزند و قبائل و طوائف خونش و گوشتش را برای تبرک می برند و نمی گذارند جسد او باقی بماند تا آنکه وی را دفن کنند. ولی اگر یک ساعت تمام از عایشه تمجید و تعریف کند، با آن سوابق شوم و تاریخ سیاه او، دور او جمع می شوند و نقل می پاشند و هلهله می کنند. بنابراین آنچرا که این بزرگان در کتب خود آورده اند بر ما واجب نیست که بدون چون و چرا بپذیریم، بلکه باید با عقل و سنت صحیحه و گفتار ائمه حق تطبیق کنیم. آنچه را که درست است میپذیریم و استفاده میکنیم و اگر احیاناً در کتابهایشان چیزی نادرست به نظر آمد قبول نمی نماییم و آن را حمله بر تقیه و امثاله ها میکنیم، همانطور که دعب و دیدن ما در جمیع کتب حتی کتب شیعه از این قرار است. در محاضرات محی‌الدین بسیاری از مطالب خلاف عقیده ماست، آنها را قبول نمی کنیم. آنچه موافق تاریخ صحیح است و منافاتی با اصول ما ندارد البته می پذیریم و مطلب درباره فتوحات او و سایر کتابهای اونیز از همین قبیل است. دیدگاه مرحوم قاضی نسبت به محی‌الدین عربی و کتاب فتوحات مکیه. حضرت آقا حاج سید هاشم حداد قدس الله روحه می فرمودند مرحوم آقا، یعنی مرحوم آقای قاضی، به محی‌الدین عربی و کتاب فتوحات مکیه وی بسیار توجه داشتند و می فرمودند محی‌الدین از کاملین است و در فتوحات او شواهد و ادله‌ای فراوان است که او شیعه بوده است و مطالبی که مناقض با اصول مسلمه اهل سنت است بسیار است. محی‌الدین کتاب فتوحات را در مکه مکرمه نوشت و سپس تمام اوراق آن را بر روی سقف کعبه پهن کرد و گذاشت یک سال بماند تا به واسطه باریدن باران مطالب باطلی اگر در آن است شسته شود و محو گردد و حق از باطل مشخص شود. پس از یک سال باریدن بارانهای پیاپی و متناوب، وقتی که اوراق گسترده را جمع نمود، مشاهده کرد که حتی یک کلمه هم از آن شسته نشده و محو نگردیده است. حضرت آقا حاج سید هاشم می فرمودند مرحوم قاضی ایزن یک دوره از فتوحات مکیه را به زبان ترکی داشتند که بعضن آن را هم ملاحظه و مطالعه می نمودند. حضرت آیت الله حاج شیخ عباس قوچانی قدس الله روحه می فرمودند من هر روز قبل از ظهرها به مدت 2 ساعت به محضر مرحوم قاضی می رفتم و این ساعتی بود که جمیع شیفتگان و شاگردان ایشان به حضورشان شرفیاب می شدند و در این سنوات اخیره من برای ایشان کتاب فتوحات را می خواندم و ایشان استماع می نمودند و احیاناً اگر مردی قریب وارد می شد من از ادامه قرائت آن خودداری می کردم و مرحوم قاضی از مطالب دیگر سخن به میان می آوردند. فتوحات محی‌الدین به منزله شرح تائیه ابن فارز است. علامه طباطبایی رضوان الله علیه. ابن فارز انصافاً در رقا و علو درجه شعری و رسانیدن مطالب عرفانی بیداد می کند و حقاً می توان گفت که ابن فارز در عرفان و شعر عرب به مثابه حافظ شیرازی در عرفان و شعر فارسی است. ابن فارز در عرفان و شعر عرب بیمانند است، همانطور که حافظ شیرازی در عرفان و شعر پارسی مانند ندارد. فقط اشعار تائیه ابن فارز بین 700 بیت و 1000 است و انصافاً عالی و راقی سروده است. مرحوم استاد ما حاج میرزا علی‌آقا قاضی رضوان الله علیه می فرمود ابن فارز شاگرد محی‌الدین بوده است. روزی محی‌الدین به ابن فارز گفت شما شرحی برای قصیده تائیه خود بنویسید. ابن فارز در جواب می گوید شیخنا این فتوحات مکیه شما شرح تائیه ابن فارز است. کلام مرحوم قاضی مبنی بر تشیع ابن فارز مصری. ابن فارز می گوید علیک بها صرفن و ان شئت مزجها فعدلک عن ظلم الحبیب هو الظلم. ظلم با فتح زا به معنی آب دهان است و معنی این بیت این طور می شود بر تو باد به ذات و نفس محبوبه و عدم تجاوز و تنازل از آن به چیز دیگری و اگر احیاناً خواستی از ذات و نفس او تنازل کنی و آن ذات صرف و نفس مجرد و نور او را به چیز دیگری مخلوط و ممزوج نمایی متوجه باش که در این صورت فقط به آب دهان او تجاوز کن و آن را با ذات محبوبه در هم بیامیز و مبادا غیر از آب دهن وی به چیزی غیر آن توجه نمایی که این ستمی است بزرگ بلکه یگان ظلم. مرحوم قاضی می فرموده است مراد از ظلم الحبیب آل محمد می باشند که در این بیت دعوت به توحید محض است و استغراق در ذات احدیت و عدم تنازل از آن به هر چیز دیگری که فرض شود و تصور گردد. اما آل محمد علیه السلام در این تعبیر عرفانی راقی و کنایه بدیعه سلوکی به منزله ظلم الحبیب یعنی آب دهان محبوبه که شیرین تر و خوشگوارتر و آرام بخشتر از هر چیز است می باشند و از ذات محبوبه گذشته هیچ چیز به حلاوت آن نیست. در این صورت در مقام کثرت و تنازل از آن وحدت حقیقیه فقط به آل محمد علیه السلام تجاوز کن و با آنان بیامیز که در هیچ یک از نشعات عالم وجود از ملک و ملکوت به مسابق آنان موجودی آرام بخشتر و به مانند ایشان از جهت سعه ولایت و گسترش آیتیت و اقربیت به ذات احدیت چیزی نیست. مکیدن لبان و نوشیدن آب دهان محبوبه از لحاظ قرب و فنا و اندکاک در هستی ذات و نفس محبوبه بزرگترین و قویترین چیزی است که اتحاد با خود محبوبه را می رساند و در صورت مزج و خلط وی با چیز دیگر از خود محبوبه حکایت می کند. و در این تشبیه و استعاره بدیعه عرفانیه آل محمد علیه السلام را با حضرت ذات احدیت و فنا و اندکاک در آن ذات ما لا اسم له و لا رسم له چنان متحد و واحد قرار داده است که اقرب از آن متصور نیست. بنابراین ظلم الحبیب که در مقام بقاء بعد از فنا لازم و برای سالک ضروری است غیر از اطرت حضرت ختمی مرتبت و آل محمد نخواهد بود. شاهد بر این معنی این عارف بزرگ در یائیه خود میگوید ذهب العمر ضیاعا و انقضا باطلا اذ لم افز منکم بشیء غیر ما اولیت من عقدی ولا اطرت المبعوث حقا من قصی. عمر من ضایع شد و به باطل گذشت، چرا که به من از حقیقت شما هیچ چیز نرسیده است و بدان کامیاب نشده ام غیر از عقد و گره ولایت اطرت برانگیخته شده به حق از اولاد قصی که آن به من عنایت شده است. اولاد قصی عبارتند از اطرت و خاندان محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم که به قصی منتهی می گردد. یعنی نتیجه یک عمر سیر و سلوک الالله، وصول به ولایت اطرت طاهره و گره خوردن و عقد وداع ایشان است که به طور منحه و بخشش به من اعطا شده و من از آن کامیاب و فائز گردیدم. از اینجا اولا به دست می آید که سیر و سلوک صحیح و بیغش و خالص از شوائب نفس اماره بالاخره سالک را به اطرت طیبه می رساند و از انوار جمالیه و جلالیه ایشان در کشف حجوب بهرمند می سازد و ابن فارز که مسلماً از عامه بوده و مذهب سنت را داشته است و حتی کنیه و نامش ابو حفص عمر است در پایان کار و آخر عمر از شربت معین ولایت سیراب و از آب دهان محبوب ازل سرشار و شاداب گردیده است. و ثانیاً همانطور که مرحوم قاضی قدس الله نفسه فرموده اند وصول به مقام توحید و سیر صحیح الالله و عرفان ذات احدیت از ز اسمه بدون ولایت امامان شیعه و خلفای راشدین از اولاد علی ابن ابی طالب و بتول عزرا صلوات الله علیهما محال است، این امر درباره ابن فارز مشهود و درباره بسیاری دیگر از عرفای عالی قدر همچون محی‌الدین عربی و ملا محمد رومی و فریدالدین عطار نیشابوری و امثالهم به ثبوت و تحقق پیوسته است. افضلیت ابن فارز مصری بر حافظ شیراز و ذکر شاهدی بر این امر. مرحوم قاضی رحمت الله علیه حافظ شیراز را عارفی کامل می دانستند و اشعار مختلف آن را شرح منازل و مراحل سلوک تفسیر می نمودند. معتقد بودند که ابن فارز مصری از وی اکمل است و از دیوان حافظ و اشعار ابن فارز در نظم السلوک یعنی طائیه کبرا و غیره بر این مطلب شواهدی ذکر می نمودند. از جمله می فرمودند در تمثیل و بیان اصالت عشق و تیمان و محبت خداوندی حافظ می گوید عشق تو در وجودم و مهر تو در دلم، با شیر اندرون شد و با جان به در شود. و همین محبت و عشق را ابن فارز بدین عبارت بازگو می کند. و اندی منها نشوتون قبل نشعتی، معی ابداً تبقا و انبلی العزمو، یعنی عشق و مستی من از شراب او پیش از خلقت و ایجاد من است و همینطور الالعبد باقی خواهد ماند گرچه استخوانم بپوسد. حافظ ابتدای عشق را بدو خلقت مادی و طبیعی گرفته و انتهایش را مرگ طبیعی می داند، اما ابن فارز ابتدایش را قبل از خلقت به هزار و هزاران سال یا بی نهایت پیش و ختمش را ابداً تصور نمی کند، بلکه می گوید این محبت اصولاً خاتمه ندارد و الالعبد به هزار و هزاران سال یا بی نهایت پس باقی خواهد ماند. و حقاً ابن فارز در این بیت معنی تجرد از زمان و مکان را برای نفس آدمی و ابدیت و ازلیت را برای وی در سیر مدارج نزول و صعود در این نکته گنجانیده است که شعر حافظ بدین ذروه نرسیده است. لزوم حفظ تائیه کبرای ابن فارز. مرحوم قاضی بارها می‌فرمود کسی که تائیه کبرای ابن فارز را از حفظ کند عاشق پروردگار خواهد شد و این مسئله دست از سر او بر نمی‌دارد تا او را به منزل برساند. دیدگاه مرحوم قاضی راجع به سعدی شیراز. مرحوم قاضی رضوان الله علیه سعدی شیرازی را اهل حال و سلوک نمی دانستند، بلکه وی را دانشمندی حکیم تعبیر می نمودند و می فرمودند اشعار او مما لا یذکر اسم الله علیه است. آری، یک غزل دارد که انصافاً خوب سروده است و آن این است: به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. به غنیمت شمر ای دوست دم عیسی صبح، تا دل مرده مگر زنده کنی کین دم از اوست. نه فلک راست مسلم نه ملک را حاصل، آنچه در سر سویدای بنی آدم از اوست. به حلاوت بخورم زهر که شاهد ساقی است، به ارادت ببرم درد که درمان هم از اوست. زخم خونین اگر به نشود به باشد، خونکان زخم که هر لحظه مرا مرهم از اوست. غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد، ساقیا باده بده شادی آن کین غم از اوست. پادشاهی و گدایی بر ما یکسان است، که بر این در همه را پشت عبادت خم از اوست. سعدیا گر بکند سیل فنا خانه دل، دل قوی دار که بنیاد بقا محکم از اوست. مرحوم کشمیری به مقام توحید حق تعالی نرسیده بود. مرحوم قاضی می‌فرمود حاج سید مرتضی کشمیری به مقام توحید حق تعالی و عرفان محض ذات احدیت نرسیده بود. تمام کمالاتشان در اطوار عوالم و کرامات و مجاهده با نفس و امثالها دور می‌زد و ما با ایشان دست به عصا راه می رفتیم که از طرفی آزرد خاطر نشود و از طرفی مصاحبت و صحبت و آداب ایشان برای ما بسیار نافع بود. و می فرمود آقا حاج سید مرتضی با سخنان عهد توحید مثل شخاته یعنی کبریت بود که فوراً آتش می گرفت و تاب تحمل نمی آورد. بیانی اجمالی از سرگذشت مرحوم کشمیری و نحوه سلوک ایشان. اما آیت الله حاج سید مرتضی کشمیری قدس الله سره، مرحوم قاضی با ایشان مدت 10 سال مراوده داشته است مرحوم صاحب اعیان و شیعه در جلد 48 صفحه 53 و 54 از طبع دوم تحت شماره 10947 گوید او در 13 شوال سنه 1323 در کاظمین رحلت کرد و جنازه اش را به کربلا آورده و در حجره سوم سمت راست کسی که از در معروف به زینبی خارج می شود دفن کردند. آیت الله کشمیری در فنون عدیده از تفسیر و حدیث و فقه و اصول و ادبیات و غیره ها متضلع بود و اما غالب بر امر ایشان زهد و کرامت و صبر و استقامت و بی‌اعتنایی به دنیا و فتح ابواب مکاشفات برزخیه و ریاضات شاقه بوده است. مرحوم قاضی از ادب او و مراعات نمودن مستحبات و آداب شرعیه و توسلات به ائمه طاهرین سلام الله علیهم اجمعین داستانهایی را نقل می نمود. می فرمود مدتی در کاظمین مریض بود و دخترش از او پرستاری می کرد و او پیوسته شرمنده و خجل بود که دختری از دختران رسول الله و از ذریه طیبه بتول عزرا از او مراقبت می کند و زحمات او را تکفل می نماید. به او می گفتند آخر این دختر خود شماست، غریبه نیست. می فرمود دختر من باشد. این دختر من بودن نسبت او را از رسول الله بر نمی دارد. دختر رسول خدا به خدمت من قیام کرده است. زهد و قناعت در زندگی آقا سید مرتضی کشمیری. روزی مرحوم قاضی فرمودند یک موقع قضا را در بیت آن مرحوم صرف کردم. موقع قضا فقط به قدر دو نعلبکی برنج پخته آوردند. یکی را او نزد خود گذارد و یکی را نزد من نهاد. خودش فقط همان مقدار غذایش بود که خرد و سیر شد. اما برای من آن مقدار کفایت نمی کرد. آن را خدمت آن مرحوم صرف کردم و چون از نزد او بیرون شدم غذای معمولی خود را مصرف نمودم. دستمال متبرک و هدیه آقا سید مرتضی کشمیری به مرحوم قاضی. حضرت عارف عالی قدر آقای حاج سید هاشم حداد که از مبرزترین و قدیمیترین و محبوبترین شاگردان مرحوم قاضی است می فرمود شاید 20 سال و یا متجاوز از آن از رحلت مرحوم حاج سید مرتضی کشمیری رضوان الله علیه می گذشت که یک روز مرحوم قاضی دستمالی ابریشمی را از جیب خود بیرون آوردند و بوسیدند و به من نشان دادند و دو مرتبه آن را تا کرده و در جیبشان نهادند و فرمودند این دستمال را مرحوم حاج سید مرتضی کشمیری به من هدیه داده است. عرض کردم عجبا، گویا ابدا شما این دستمال را استعمال ننموده اید و پس از این سالیان متمادی نو و تازه است. فرمودند این هدیه هدیه آقا حاج سید مرتضی است. من از آن تبرک می جویم. این دستمال خیلی محترم است. سخنی از مرحوم قاضی راجع به مرحوم سید عبدالغفار مازندرانی. حضرت آقای حداد می فرمودند حضرت آقا یعنی مرحوم آقای قاضی یک روز به من گفتند آقا سید عبدالغفار با من کم و بیش روابط دوستانه داشت اما اینک با تمام قوا به مخالفت برخاسته است و من همیشه در راه و گذر به او سلام می کردم و اخیراً که سلام می کنم جواب سلام مرا نمی دهد و من از این به بعد تصمیم دارم که دیگر به او سلام نکنم. عین این جریان را حضرت آقای قوچانی نقل کردند و اضافه کردند که آقا سید عبدالغفار اهل توحید نبوده است، فقط به ادعیه و اذکار و توسلات و زهد اکتفا نموده بود.